کف قیمت تضمین شد، شهر لوازم خانگی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ساعت 18 به وقت زنگ اقتصاد.
زنگ اقتصاد. دست به گیرنده هاتون نزنید. هر جایی که هستید شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به زنگ اقتصاد. دوشنبه شبتون بخیر باشه. 22 آبان ماه هست، زنگ اقتصاد شروع شده. 50-55 دقیقه با ما همراه باشید. زنگ اقتصاد شروع شده. سوالی دارین درباره هر کدوم از درساتون، سوالات رو بفرستین. من از استاد درس مربوطه حتما پرسش خواهم کرد. کلاس درس‌های اقتصادی مختلف رو داریم در زنگ اقتصاد. آیا میدونستید که مباحث پیچیده اقتصادی آسان میشود در زنگ اقتصاد؟ آیا میدانستید برای کلیه علاقه‌مندان به موضوعات اقتصادی کلاس‌های زنگ اقتصاد رایگان است؟ و آیا میدانستید که رادیو اقتصاد در زنگ اقتصاد آموزش می‌دهد؟ یعنی پیامک داریم از همین لحظه اول. چه پیامکی؟ علی شوفرپور از کاشان، گوش میدین، به همراه علی پرنیان نوشتن هر روز در محل کار این یک ساعت برنامه رو گوش میدیم و برامون اضافه کاری رد میشه. فکر کنین تو محل کارشون میمونن این یک ساعت رو، اضافه کاری رد میشه که برنامه ما رو بشنوه. کاغذ و قلم برای یادداشت بردارید، همراهتون باشه بهتر هست. یه دوستی نوشته بود دیشب برامون، نوشته آقای مینا اینقدر اصرار نکن کاغذ قلم برداریم. من در حال رانندگیم، آخه چه کاغذی چه قلمی؟ اصرار میکنی حتما بنویسید. آره یادداشت بکنید، توی تلفن همراهتون یادداشت بکنید، یا بریم فایل صوتی برنامه رو بشنوی. قبولمون. خب حاضریا چی شد؟ ببینم کیا حاضرن بدون اینکه ما بگیم. فرهاد گنجلی، متشکرم، از نجف آباد با ما همراه هستین. محسن میرزابیگی، تولید کننده لوازم اعلام حریق از مشهد، ایشون خیلی حاضری دارن میزنن. دقت دارین، دیروز هم بودن، شنبه هم بودن، فکر نکنم حواسم نیست. پارسا اسکندری از خوزستان با ما همراه هستن. مجید راننده لودر، ایرج حاضری زده. 910-7240 هم که پیشواز یه برنامه شبمون رو رفتن. ما محشید خانم از تهران هم با ما همراه هستن. ارمغان خانم گفتن که سری موضوعات رو آقای مینایی بگین که چی هست. من سه تا سوال برای هر کدوم از کلاس‌ها داشته باشم. 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه زنگ اقتصاد هست. دوره آموزش تبلیغات، نحوه تبلیغات هم پیشنهاد دادن برای مبحث روزهای آینده‌مون. حتما میتونید موضوع هم پیشنهاد بدین برای هر کدوم از کلاس‌ها. استقبال می‌کنیم از این موضوع. هادی رفیعی زاده با ما همراه هستن. عباسپور هم نوشته عباسپور آمد، حاضریشون رو زدن اینجوری خیلی خوبه دیگه. 912-61-04 بله میگن عباسپور هم اومد. زنگ اول کلاس بورس، زنگ دوم کلاس بازاریابی و زنگ سوم کلاس مدیریت منابع انسانی.
بازار سرمایه، شاخص‌های سبز و قرمز، حضور هوشمندانه در بورس رو قدم به قدم با دانشگاه رادیویی اقتصاد تجربه کن. برای ادامه راهت حاضریت رو بزن.
علیرضا دلداری از تهران حاضری زدن، احمد مهابادی از نیشابور، سید مهدی نجفی از تبریز، آقا مهدی از نیشابور و سرکار خانم لک هم با ما همراه هستند. و اما بریم سراغ کلاس اولمون. کلاس اولی که امروز داریم کلاس بورس هست. مبحث این جلسه سود در بورس.
سود توی بورس، شرکت ها به حال یه سری پلان کاری دارن، یه سری تولیدات دارن، فروش دارن، حالا هر شرکتی صنعتی به فراخور حال خودش. بعد از اینکه آخر سال میشه صورت وضعیت میارن، سود و مخارجشون رو کسب میکنن. حالا یه بخش سود میشه، یه بخشی از این سود رو بعضی شرکت ها پخش میکنن، دین تقسیم میکنن، بعضی ها نگه میدارن واسه یه افزایش سرمایه و یه سری کارهای پیشبردی توی شرکتاش.
تو بورس تو گذشته وارد شی، تو آینده خارج.
سود آخه بستگی داره سود چجوری باشه. سود میشه تو نوسان به دست آورد، سود میشه توی چه میدونم توی مجمع بورسی، توی چه میدونم. آخه تعریف مختلف داره، اینجوری نمیشه مثلا همینجوری یه که گفت سود یعنی چی.
افزایش سرمایه یه سهامی احتمالاً سودشه.
سود تو بورس یه سهامی بخری ارزشش افزایش پیدا کنه، مثل ارز اولیه میخری، بعدن حالا مثلا بعد 3-4 ماه به سود میرسه، یه ارز اولیه هم نابود میشه.
یعنی که شما یه آورده داری میاری تو بورس، به مرور زمان بر اثر اتفاقاتی که میفته این سود بهش تعلق میگیره.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه زنگ اقتصاد، شما چی فکر میکنید این سود در بورس یعنی چی؟
یکی از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اینه که برخلاف سایر سرمایه‌گذاری‌ها و فرصت‌های سودآوری، سود خوبی رو اگر بلد باشیم، دانشش رو داشته باشیم و تجربه‌اش رو شامل حالمون می‌کنیم. بریم سراغ کلاس اولمون، زنگ اول کلاس بورس. مبحث امروز و این جلسه سود در بورس. مدرس آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، که بهشون سلام و شب بخیر میگن.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب مینایی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
درود بر شما، شبتون بخیر. یه تعریفی داشته باشیم آقای دکتر ابتدا از اینکه سود در بورس اصلا چی هست؟ آیا همین سودی که عادی ما شاید از بانک دریافت میکنیم توی روزمره داریم، به یه مبلغی از یه محصولی روی اون میکشیم سود گفته میشه، توی بورس هم همین تعریف رو بهش بعد اطلاق کرد؟
خب به طور کلی در واقع در اقتصاد ما همیشه داریم که کار حقوق میگیره و سرمایه سود میگیره. یعنی اگه شما در واقع سرمایه رو به کار میگیرید، ما به ازاش در واقع سود باید دریافت کنید، همونطوری که وقتی کار رو انجام میدید سر کار میرید به مغازداش حقوق دریافت کنید. خب پس ما بازار سرمایه داریم و ما سرمایه‌مون رو داخل این بازار به کار میگیریم. در بازار ما با این سرمایه چه کار میکنیم؟ اون رو به عنوان سرمایه یک شرکت در اختیار اون قرار میدیم. خب در اینجا دو روش سوداوری وجود دارد، دو روش ما سود میبریم. یکی این که اون بنگاه اقتصادی با پول ما در طول یک سال کار میکنه. فرض کنید شما پولتون رو داخل یک شرکت معدنی میذارید و در واقع اون معدن استخراج میشه، مواد استخراجی رو میفروشه، در نهایت باید فروش خودش با کسر هزینه ها به یک سودی میرسه. سهامدارا در مجمع عمومی در مورد اون سهم تصمیم میگیرن و اصطلاحاً دی پی اس یا سود نقدی میان سهامدارا تقسیم میشه.
دی پی اس
بجا
دی پی اس فرمودین آقای دکتر.
دی پی اس دیویدند پروفیت کرس. اینجا شما در واقع سودتون رو دریافت کردن، شرکت در نهایت به ازای هر سهم 100 تومان سود حاصل کرده، در مجمع تصمیم میگیره 50 تومانش رو مثلا در شرکت نگه داره و 50 تومانش رو میان در واقع سهامدارانش تقسیم بکنه.
بله بله.
خب من واسه دی پی اس میشه دیویدند پر شیر، یعنی میزان سود تقسیمی بر هر سهم.
هر سهم.
دقیقاً. پس شما یک سود نقدی رو در واقع دریافت میکنید. این ما به ازای عملیات شرکت هست برای سهامدارانش. حالا شما وقتی پولتون رو داخل یک شرکت میذارید، شرکت به طور طبیعی رشد میکنه. فرضاً شما پولتون رو گذاشتید در سهام یک شرکت معدنی، اون شرکت معدنی با پول شما رفته معدن رو توسعه داده و تولیدش که مثلا سال گذشته 10,000 تن بوده امسال میرسه مثلا به 30,000 تن. خب قاعدتاً شرکتی که 10,000 تن تولید میکنه یه ارزشی داره، شرکتی که 30,000 تن داره تولید میکنه یه ارزش دیگه ای داره. به همین خاطر شما در واقع یک رشدی ناشی از قیمت سهامتون رو هم دریافت میکنید که بهش میگن کپیتال گین، یعنی سود سرمایه‌ای. پس کسی که وارد بورس میشه یک سود ناشی از مالکیت بنگاه داره که در واقع در نهایت به صورت دی پی اس اون رو دریافت میکنه و یک سود حاصل از رشد در واقع قیمت سهام داره که اون رو روی تابلو در واقع دریافت میکنه. حالا سودی که روی تابلو هست در مورد شرکت‌های بورسی است، یعنی عموما دلیل این که شرکت‌ها وارد بورس میشن و آی پی او میشن این هست که زمانی که بیرون هستن در واقع ارزش سهامشون نامشخصه، خیلی سخت میشون به اون ارزش شده، ولی وقتی وارد بازار میشن به سادگی قابل معامله میشه و اون ارزش کپیتال گین شرکت در واقع مشخص میشه. پس مهمترین مسئله‌ای که برای سودآوری باید در نظر بگیریم این هست که شرکت در سال چقدر سود میده، چون ارزش اون کپیتال گین یا ارزش قیمت سهام ما روی تابلو تابع این قضیه است. هر چی شرکت سود بیشتری داشته باشه، آینده بهتری داشته باشه، ارزش سهامش هم بیشتر میشه. به تبعش هم خب عملیات شرکت هم سود داره و مجموع این دوتا عملاً یک موقعیت بسیار خوب رو پدید میارن. چون شما وقتی در بازارهای دیگه مثل بازار مثلا املاک و مستغلات هستید، شما دیگه فقط اون رشد قیمت در واقع سرمایه‌ایتون رو دارید، یعنی زمینی که شما خریدید 1,000,000 تومان ممکن سال دیگه بشه مثلا 1,100,000 تومان.
بله.
اما سود نقدی یا در واقع سود حاصل از عملیات در مورد زمین وجود نداره یا در مورد نگهداری طلا به شما سود نقدی پرداخت نمیکنه. اما یه کارخونه چون عملیات داره، چون سوداوری داره، چون فروش داره، در واقع میتونه به شما یک سود اضافه تر بده. به همین خاطر ما در واقع به اصطلاح هم میگیم که سرمایه گذاری در بورس سرمایه گذاری رشدی یابنده است، مثل سرمایه گذاری در املاک نیست که اگه شما 100 متر زمین بخرید همیشه 100 متر بمونه. یک شرکت ممکنه امروز 1x باشه، سال دیگه 5x باشه.
درسته. به نوعی یعنی آقای دکتر دارابی سود مرکب داریم توی بورس؟
سود از دو جا در واقع سود از دو بخش داریم. سود مرکب وجود داره.
خوب.
که شما در واقع چون در انتهای سال شما ممکنه بخشی از سود رو در شرکت نگه دارید، سال دیگه اون سود سرمایه میشه برای شرکت که در واقع سود بیشتری حاصل بشه. این رو ما داریم. چون سود مرکب اینه که شما در واقع پولتون رو وقتی میذارید بانک سودش رو دوباره سرمایه گذاری کنه و روی اون سود دوباره سود دریافت کنه.
بله.
بله در شرکت چون سودی که گذاشته میشه در شرکت بمونه به صورت سرمایه در اختیار شرکت هست، سال دیگه از این محل هم رشد میکنه. اما ماهیتاً موجود زنده ای هست به اسم شرکت که هم از نظر ارزشی رشد میکنه و هم از نظر سودآوری.
بله. خب بریم سراغ پیامک هایی که همکلاسیامون ارسال کردن. آقای دارابی از آقای نوروزی شروع بکنیم. از تهران 912-14-04 برامون نوشتن که اگر شرکتی ورشکست بشه چگونه هست؟ اون بخشی که فرمودین سود شرکت سالیانه، فکر کنم به خاطر اون بخش پیامک رو ارسال کردند.
درست. ببینید شرکت ها ممکنه ورشکست بشن، شرکت ها ممکنه به پایان عمر خودشون برسن و عملا در واقع ممکنه یک شرکت موضوعیت خودش از دست بده. اینا مسائل خیلی طبیعیه در اقتصاد که حالا شما ممکنه یک دوره‌ای مثلا بخاری نفتی تولید می‌کردید، الان دیگه اصلا بخاری نفتی تموم شده و شما هم سرمایه‌گذاری نکردید مثلا در تولید بخاری گازی، خب عمر شرکت تموم شده، یا حالا به هر دلیل ورشکست شد. زمانی که یک شرکتی اعلام ورشکستگی می‌کنه میره تحت پوشش قوه قضاییه و در واقع از طرف قوه قضاییه برای اون یک هیئت تصویه‌ای مشخص میشه. هیئت تصویه میاد دارایی‌های شرکت رو ارزش گذاری می‌کنه، بدهی‌های شرکت رو ارزش گذاری می‌کنه و بعد تا پرداخت بدهی‌ها آنچه خالص باقی میمونه میان سهامدارا تقسیم میشه. از اونجایی که این نوع شرکت‌ها معمولاً شرکت‌های قدیمی هستن، ارزش بالایی در زمینه ساختمان دارن، یعنی در بازار یک سری افراد هستن که دنبال چنین شرکت‌هایی می‌گردن که اصطلاحاً با لیکوید کردن دارایی‌شون با فروش دارایی‌هاشون بتونن سود مناسبی رو دریافت کنن.
بسیار عالی. بریم سراغ دیگر سوال. یکی از همراهان کلاس بورسمون گفتند 914-2311 آقای جعفری گفتند محاسبه سود به چه نحو هست برای هر نماد؟
خب همه شرکت ها یک صورت، در واقع هر شرکتی که در بورس هست سه صورت اساسی داره: ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقدی. ترازنامه میگه شرکت چه دارایی ها و چه بدهی هایی داره.
بله.
در واقع صورت سود و زیان میگه چقدر میفروشد و چقدر سود میکنه و جریان وجوه نقدی هم میگه پول های نقد شرکت چگونه خرج شده و از کجاها اومده. همیشه دوستان باید بیان صورت در واقع سود و زیان رو نگاه کنن، ببینن شرکت چقدر میفروشه، چقدر سود ناخالص داره، چقدر سود عملیاتی داره، یعنی بعد از اینکه در واقع سود ناخالص میاد ازش هزینه های عمومی اداری کسب میشه به سود عملیاتی چقدر میرسیم و بعد از کسر مالیات و موارد دیگه به چه میزان سود خالص میرسیم. سود خالص در بازار بر اساس هر سهم مشخص میشه، یعنی EPS در واقع میشه سود هر سهم. سود هر سهم رو که مشخص کردیم، قیمت اون سهم یعنی پی بر ای، قیمت سهم تقسیم بر میزان سود هر سهمش میشه یک در واقع فاکتور مشخصه. وقتی ما میگیم یه شرکت پی به 5، یعنی قیمت به سود شرکت برابر با 5 شده تقسیمش.
درسته.
عکس نسبت پی به شرکت میشه بازدهی سالانه اون شرکت، یعنی وقتی 1/5 در واقع قرار بگیره میشه 20%، یعنی اون شرکت 5 ساله پول ما رو دو برابر میکنه. پس دوستانی که وارد بازار میشن، اولین چیزی که باید نگاه کنم ببینم EPS شرکت چقدر هست، یعنی سود هر سهم شرکت چقدر هست، و بعد پی به ای شرکت ها رو با همدیگه مقایسه بکنن ببینن کدام شرکت درصد سوداوری بیشتری داره. فرض کنیم 5 تا کارخونه سیمان در بورس هست، اینها وقتی نگاهشون میکنیم شاید نتونیم با هم به راحتی مقایسهشون بکنیم، ولی وقتی پی به ای اینها رو محاسبه کردیم، مثلا یکیش میشه پی به ای 7، یکی میشه پی به ای 6، یکی میشه پی به ای 5، یکی میشه پی به ای 4.
طبیعتاً اون که 7 بالاتره بهتره.
7 یعنی پول شما رو خیلی دیرتر دو برابر میکنه. 4 عملا دو در واقع یک تقسیم بر 4 میشه، در واقع 2.5 سال پول شما رو در واقع برمیگردونه. اینجاست که شما باید در واقع سراغ، البته شرکت ها با هم دیگه باید در واقع از فاکتورهای دیگه هم مقایسه بشن. ممکنه یه شرکتی در حال توسعه باشه، یعنی الان سودش کمه ولی 2 سال دیگه ممکنه سودش خیلی بالاتر بره.
بله، تازه کار
اینه
هست.
که شما باید حواستون باشه که در کنار پیوهی فاکتورهای دیگر نگاه کنین، اما اولین و ابتدایی ترین روش مقایسه سوداوری شرکت ها روی پیوهی اون هست.
بسیار عالی. یه پیامک هم داریم، حالا اینطور من مطرح میکنم سوال این دوست عزیز رو که ماحصلش رو و اونچه که ازش برداشت کردم این هست: سود نقدی از طریق مجامع شرکت های بورسی رو هم کمی دربارش توضیح میفرمایید آقای دبابی؟
خب، وقتی شرکت سال مالیش تمام شد یک گزارش صورت سود و زیان میده به ما، میگه که آقا من در یک سال گذشته 100 تومن سود ساختم به ازای هر سهم. حالا سهامداران شرکت رو دعوت میکنن، چون مجمع عمومی عالی ترین رتبه شرکت برای تصمیم گیری. سهامدارا در اونجا نظر هیئت مدیره رو میشنون، گزارش هیئت مدیره رو میشنون، نظر بازرس و حسابرس قانونی میشنون. ممکنه شرکت بدهی های مالیاتی، بدهی های احضار نشده، در واقع مشکوک و وصول و موارد دیگه‌ای داشته باشه، لازم باشه یه بخشی از سود بابت اونها کنار گذاشته بشه، به ما با یک رقم سود خالص می‌رسیم. اونجاست که سهامدار تصمیم می‌گیره درصدی از این سود رو تقسیم بکنن که ممکنه در یک شرکت بالغ، شرکتی که دیگه تر توسعه چیزی نداره، تا در واقع 90% و حتی در واقع همین حدودا مثلا تقسیم بکنه کل سود رو عملا به اصطلاح تقسیم بکنه. بله. ممکنه چون تر توسعه داشته باشه، ممکنه هزینه هایی داشته باشه درصد دیگه ای رو. این رو سهامدارا تصمیم میگیرن که چقدرش رو تقسیم کنن و اون سود تقسیمی بر اساس قوانین جدید 4 ماهه و بر اساس قوانین گذشته 8 ماهه باید به سهامدارا پرداخت.
بسیار عالی. متشکرم از شما. متشکرم که پیمک‌های همکلاسی‌ها و حاضری زده‌های امروز رو آقای دارابی گرامی پاسخگو بودین. امید به خدا فردا شب با شما خواهیم بود با یک مبحث دیگه در کلاس بورس. سپاس از شما.
سعادتی بود. خداحافظ.
ارادتمند.
زنگ اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
هجده و 20 دقیقه و 30 ثانیه همراه زنگ اقتصاد هستین از رادیو اقتصاد. متشکرم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردین. 914-7945 با ما همراه هستن. یه پیامی که خیلی طولانی نوشتن درباره قیمت بادام زمینی، نمیدونم چه ارتباطی به کلاس بورس داشت. آقای تفتی هم که کماکان با یک سوال با ما همراه هستن. دقیقاً اون دوستمون که درباره قیمت بادام زمینی نوشتن میگن از اون شاگردای سر کلاس هست که میخواد موضوع رو عوض بکنه، داره یه نکته دیگه بگه. میرزا بیگی با ما همراه هستن، درباره ارزش یه زمین پرسیدن و شرکت سودده باشه، نمیدونم با بورس باید ارتباط داشته باشه سوالشون. حسین آقای کمالی هم با ما همراهن، از کرج برنامه رو میشنون. آقا مهدی از نیشابور، سید مهدی نجفی از تبریز هم همراه برنامه هست، آقای مهابادی، آقای دلداری، عباس پور هم که گفتم که حضور پیدا کرده، هادی رفیعی زاده، آقای جعفر، رسول دهقان زاده برنامه رو میشنوند و خانم بهارک. متشکرم که با ما همراه هستین. برنامه قبلی ما رو میتونین از ایران صدا دریافت بکنین. نرم افزار ایران صدا رادیو اقتصاد رو انتخاب بکنید و فاصله زمانی 18 تا 19 از روز و تاریخی که مد نظرتون هست فایل صوتی برنامه رو دریافت بکنید. سوالی اگر مینویسید پیامک ارسال میکنید مرتبط با اون مبحث باشه. آقای تفتی مدت هاست میپرسن تعریف پول چیست؟ تعریف پول چیست؟ آیا بسیار خوب. بله میگن اگر سر کلاس ما بشینن آخر دوره متوجه خواهند شد. متشکرم از شما. بریم سراغ زنگ دوم، کلاس بازاریابی.
این واحد یه واحد اجباریه، پیش نیاز همه واحدهای اقتصاد. تبادل، فروش آسان، مدیریت کسب و کار، تو یک کلام بازاریابی. برای ادامه راهت حاضری تو بزن.
خب کلاس دوم کلاس بازاریابی. همونطور که خدمتتون گفتم مبحث جلسه امروزم بازاریابی اینترنتی. اگه شما تجربه تو این حوزه دارین حتما پیامک ارسال بکنین به 30,000-36,37. بعضی از همکلاسی ها رو میبینم که به تازگی به جمع ما اضافه شدن، کلاس اول از دست دادند و الان پیامک ارسال میکنن به 30,000-36,37. سر کلاس بازاریابی و مدیریت منابع انسانی حضور پیدا بکنید، شاید حاضری امروز براتون بخوره. بریم و بشنویم که درباره بازاریابی اینترنتی دیگران چه گفتند.
بازاریابی اینترنتی همون تو فضای مجازی میشه دیگه. میتونید تبلیغات رو بسپرید به سری شرکت ها، روی سری سایت ها اسمتون بیاد بالا، اسم شرکتتون بیاد بالا.
بازاریابی اینترنت خوب مشخصه دیگه، یعنی که شما یه سایتی بزنی، بعد رو موتور جستجو تلاش کنی که تو جستجو اول بیاد، شبکه های اجتماعی باشی، تبلیغات آنلاین و آفلاین داشته باشی، یا حتی همین ایمیل زدن هایی که مثلا دیدی بعضی از شرکت ها تبلیغاتشون از طریق ایمیله، اینا همشون با استفاده از فضای وب، با استفاده از دنیای اینترنت خیلی از کسب و کار الان دیگه بازاریابیاشون این شکلیه، میان از طریق اینترنت و حالا این بستری که آماده هست استفاده میکنن. اصلا بازیکنندهای وبسایت خودشون رو میان یه کارایی میکنن که به مشتری تبدیلشون کنن.
از همون طریق سایت و تبلیغات و همچین چیزایی باید باشه اگه اشتباه نکنم.
بازاریابی اینترنتی احتمالاً یه سری از این بلاگری رو استخدام میکنیم، بهشون میگیم واو بگید که مثلا ما از این محصول خریداری کردیم خیلی خوب بوده و از طریق اینترنت بفروشیم.
یعنی محصولمون رو تو اینترنت و فضای مجازی بفروشیم.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه زنگ اقتصاد، نوبت شماست که نظرتون رو اعلام کنید. فکر میکنید که این بازاریابی اینترنتی یعنی چی و چه کاربردی داره؟
بله، کلاس دوم شروع شد، کماکان با زنگ اقتصاد همراه باشید. کلاس بازاریابی و بازاریابی اینترنتی، آیا انواع مختلف روش‌های بازاریابی اینترنتی رو میدونید و اینکه به چه صورت میتونه توی کسب و کار به شما کمک بکنه؟ بریم سراغ این کلاس با حضور آقای دکتر محسن ارژنگ، کارشناس بازاریابی و فروش. درود بر شما آقای ارژنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. سلام خدمت همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آیا بازاریابی اینترنتی برای همه کسب و کارها در حال حاضر الزامی هست؟
خدمت شما هستم. اینو بازاریابی، حالا با توجه به ضریب نفوذ اینترنت توی بحث استفاده ازش، خب مسلما میتونه یکی از ابزارهای در واقع بازاریابی محسوب بشه، ولی لزومی نیستش که هر کسب و کاری در واقع به صورت ایدئال از حوزه اینترنت میتونه استفاده بکنه. مثلا کسب و کارهایی مثل کسب و کارهایی که در واقع حالا اصلا بی تو بی هستن، یعنی کسب و کار با کسب و کار، اصلا شاید آنچنان که باید و شاید نتونن از این در واقع بازاریابی اینترنتی به بحث شبکه‌های اجتماعیش استفاده بکنن.
درسته. مزایای بازاریابی اینترنتی رو میشه آقای دکتر ارژنگ بهش اشاره داشته باشین؟
ببینید، خب مسلما موضوع اصلی تو حوزه بازاریابی اینترنتی در واقع حضور مخاطبای بالقوه است. یعنی شما اگر تو حوزه بازاریابی غیر آنلاین مخاطبای خودتون رو باید در فضای در واقع حضوری جذب بکنید، ولی در فضای آنلاین مشتری ها بالقوه نیازشون رو به خودشون دارن و فقط منتظر یک در واقع محل نمایش درست میگردن.
درسته. و بخوایم انواع روش‌های بازاریابی اینترنتی رو، حالا تیتر هر کدوم، عنوان هر کدوم رو بدونیم، میشه چند مورد رو بهش اشاره کنید؟
بله، خب مسلما بازاریابی تو موتورهای جستجو که در واقع مثلا بهش در واقع SEO میگن، که بهینه‌سازی سایت تو موتورهای جستجو. البته موتورهای جستجو لزوما در واقع به صورت متنی نیست، حتی موتورهای جستجویی که به صورت ویدیویی ویدیوها رو در واقع رتبه بهش میدن. در کنارش بازاریابی شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی محتوایی و خدمت شما عرض کنم که بازاریابی هست. یک نوع بازاریابی دیگه داریم به نام بازاریابی نمایشی، که در واقع مخاطبین با حضورشون تو سایت‌ها یک سری بنرها، یک سری اعلان‌هایی رو توی سایت‌ها می‌بینن که در واقع اینها به عنوان بازاریابی نمایشی یا دیسپلی شناخته میشه. ویدیوهایی که قبل از در واقع پخش یک ویدیو اصلی پخش میشه جزء ویدیوهای جزء بازاریابی نمایشی هست، و در واقع جمعی اینها با مدیریت درست در واقع یک فضای در واقع مدیریت بازاریابی اینترنتی رو ایجاد میکنه که به نسبت کسب و کار باید ببینیم کدوم یکی از این در واقع ابزارها و کانالها میتونه تأثیر بیشتری روی کسب و کار داشته باشه. همونطور که عرض کردم، بیزینس ها و کسب و کارهایی که به عنوان مصرف کننده نهایی کالاشون خریداری میشه، خب مسلما شبکه‌های اجتماعی جذاب‌تره. اونایی که در واقع کسب و کارها مشتریشون هستن، بازاریابی موتورهای جستجو و در واقع ترکیبی از این نوع ابزارها میتونه یک در واقع سبد موثری رو برای بازاریابی مجموعه‌ها ایجاد بکنه، در کنار تمام کارهایی که تو حوزه‌ی بازاریابی غیر آنلاین انجام می‌دادم، مثل بازاریابی تلفنی، تبلیغات محیطی، خدمت شما عرض کنم ویزیت کردن یا مراجعه حضوری به مشتریان، میتونه در واقع این باعث بالا رفتن و ارتقاء جایگاه فروشنده در نزد مشتری بشه و همه اینها جمعیان در واقع باعث افزایش فروش یک کسب و کار میشه.
فکر میکنید آقای دکتر ارجنگ روش های دیگه که همین الان بهش اشاره کردین مثل روش حضوری و روش های دیگه تلفنی مواردی از این دست تا دهه های دیگه جای خودشون رو قطعا به بازاریابی اینترنتی میدن یا نه کماکان هستن و نقششون کم رنگ تر خواهد شد؟